بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. فرانسه به طور یک جانبه نفت ایران را تحریم میکند. رئیس دیوان محاسبات کشور میگوید هیچ نهادی در ایران درآمد کل کشور را نمیداند. و رئیس شاخه آذربایجان نهضت آزادی ایران بازداشت شد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در گروه تحریری بامدادی و خبری رادیو فردا. وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد برای جلوگیری از دستیابی ایران به بمب اتم، پاریس به طور یک جانبه نفت ایران را تحریم می کند. در این بیانیه آمده است که فرانسه از دیگر کشورها می خواهد فشارها بر ایران را تشدید کرده و همین مسیر را در پیش گیرند. به گزارش خبرگزاری رویترز، برنار والرو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای با اشاره به پیشنهاد پاریس به متحدان خود در مورد تحریم در خرید نفت ایران گفته است به طور یک جانبه این تحریم‌ها را در سطح ملی به اجرا می‌گذاریم و رایزنی‌های خود برای متقاعد کردن دیگر کشورها را دنبال خواهیم کرد. هنوز روشن نیست که آیا فرانسه به سرعت تحریم خرید نفت ایران را به اجرا می‌گذارد یا اینکه منتظر موضع‌گیری دیگر کشورهای اروپایی خواهد شد. اما منابع دیپلماتیک وزارت خارجه فرانسه گفتند ظرف چند روز آینده جزئیات بیشتری منتشر خواهد شد. رئیس دیوان محاسبات کشور در ایران میگوید هیچ نهادی درآمد کل کشور را نمیداند. به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی روز پنجشنبه در مراسم اختتامیه مجمع سالیانه مدیران دیوان محاسبات کشور تاکید کرد باید به سه سوال پاسخ دهیم: درآمد کل کشور چقدر است؟ دومی که مجموعه هزینه‌های کشور چقدر است؟ و سومی که نتیجه این درآمدها چیست؟ رئیس دیوان محاسبات کشور اضافه کرد که وقتی درآمدها مشخص نیست از مجموع هزینه‌ها نیز اطلاعی نداریم. و افزود اگر دیوان بتواند مجموعه درآمدها در یک جا متمرکز کند به هدف خود دست پیدا کرده است. یک عضو ارشد دیگر نهضت آزادی ایران بازداشت شده است. به گزارش میزان خبر، ماموران امنیتی روز پنجشنبه با مراجعه به منزل دکتر غفار فرزدی رئیس شاخه نهضت آزادی ایران در استانهای آذربایجان را بازداشت کردند. وی دومین عضو نهضت آزادی ایران است که پس از انتشار نامه 143 امضای خطاب به محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق بازداشت می شود. یک عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه دست به اعتصاب قضا زده است. به گزارش تارنمای سندیکای اتوبوسرانی، رضا شهابی که از خرداد ماه سال گذشته در بازداشت موقت و در شرایط بلا تکلیف به سر می‌برد، در آخرین تماس تلفنی با خانواده‌اش گفته بود که دیگر توان تحمل این شرایط را ندارد و از ابتدای آذر ماه دست به اعتصاب قضا خواهد زد. تا لحظات دیگر این برنامه را پی می‌گیریم.
اگه فکر کردید این شعارها به جنبش سبز یا چیزی شبیه اون ارتباط داره، در اشتباهی. این شعارها مربوط به غیر منتظره ترین خبر این روز هاست: حمله نیروهای امنیتی به روزنامه دولت برای بازداشت مشاور رئیس جمهور. این جمعه 6 عصر تهران توی ساعت 6 یک ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان از این رویداد عجیب خواهیم گفت. نظرتون رو بفرستید به 6@radiofarda.com.
بحث کنیم با هم دعوا چرا؟
و میرسیم به برنامه .com. توجه شما را به این برنامه جلب میکنیم.
.com، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، فهیمه خضری هستم با سومین شماره از مجله هفتگی دات کام. خوش اومدید به این مجله. اگر دنبال کرده باشید مجله دات کام رو میدونید که تمرکزمون روی جهان مجازی است و اتفاقایی که در اون میفته. بریم ببینیم که سومین شماره دات کام قراره به چه مسئله بپردازه. تازه چه خبر؟ تازه های جهان مجازی. برهنه در اینترنت، نگاهی به اقدام اولیا ماجد المهدی دختر مصری. و داغ‌ترین های شبکه های مجازی. دات‌کام این هفته رو هم مثل همیشه اول با خبرها کلید می‌زنیم. شرکت گوگل این هفته گوگل میوزیک رو راه‌اندازی کرد، اتفاقی که یک موج خبری بزرگ در سراسر جهان مجازی تولید کرد و آغازی شد بر رقابت خیلی جدی با فروشگاه موسیقی آیتیونز شرکت اپل. کاربران گوگل میوزیک میتونن 20,000 تا ترانه ذخیره کنند و هر جایی که هستند هم به موسیقی‌هاشون دسترسی داشته باشن. با امکانات جدید گوگل، کاربران اندروید حتی میتونن با تلفن‌هاشون به موسیقی‌هایی که در گوگل میوزیک ذخیره کردن دسترسی پیدا کنند و به این ترتیب 200 میلیون کاربر تلفن اندروید به سایت گوگل میوزیک و این فروشگاه بزرگ موسیقی دسترسی پیدا خواهند کرد. علاوه بر این، کاربران گوگل میوزیک میتونن موسیقی‌هایی که دوست دارن و از طریق گوگل پلاس هم به اشتراک بگذارند. رقبای گوگل در این تلاش برای دسترسی به کاربران موسیقی اینترنتی شرکت‌های اپل و آمازون هستند. در حال حاضر این آیتیونز هست که اولین و بزرگترین فروشگاه موسیقی در جهان و گوگل میوزیک برای موفقیت در این بازار با این رقیب خیلی جدی روبروست. شاید برای همینه که گوگل اعلام کرده که فعلا تا اطلاع ثانوی کاربران میتونن هر روز یک ترانه رایگان دانلود کنند. برای ارائه خدمات گوگل با 4 شرکت بزرگ انتشار موسیقی قرارداد بسته و اینطور که خودش اعلام کرده در نهایت 13 میلیون ترانه ارائه خواهد کرد. درباره پسورد هاتون چی فکر میکنید؟ همه پسورد های کلمه های رمزی که انتخاب کردید برای کاربری های مختلف، از باز کردن میل باکستون گرفته تا سر زدن به صفحه فیسبوکتون یا هر کاربری دیگه، درباره شون چه فکر میکنید؟ کارشناسان امنیت فناوری اطلاعات 25 پسورد رو معرفی کردند و گفتند که این 25 پسورد بدترین کلمه های رمز ممکن هستند. پسورد هایی که همه هک شدن و اینطور که روزنامه گاردین و خیلی از وبسایت های معروف و مرجع در زمینه فناوری اطلاعات اعلام کردند، اصلا و ابدا امنیت ندارند. مثلا پسورد هایی که با اعداد ترتیبی ساخته شدن از این جمله هستند، مثل 1234، یا پسورد هایی که با حروف کنار هم کیبورد ساخته شدن، مثل WERT. اما چطور میشه که پسورد های مطمئن تری درست کنیم؟ کارشناسان میگن بهتر از ترکیبی از نشانه ها، اعداد و حروف متنوع الفا استفاده کنید و همین پسورد ها رو هم حتما هر 6 ماه یک بار تغییر بدید. البته توصیه ها اینه که از کلمه های مشخصی در دیکشنری هم استفاده نکنید، چون این کلمه ها خیلی راحت هک میشن. اینطور که وبسایت دیلی فایننس نوشته، هکرها حتی از روش معروف به حمله لغتنامه ای استفاده میکنن. کلمه های مشخص پرکاربردی رو انتخاب میکنن و با همونها تلاش میکنن که به پسورد شما دسترسی پیدا کنن. وبسایت اسپلاش دیتا در کنار همه اینها 25 تا از بدترین پسورد های ممکن رو هم معرفی کرده که اولیش استفاده از کلمه پسورد به جای پسورد هست. ABC123111 دراگون مانکی سوپرمن فوتبال اشلی 123123 آی لوف یو و مستر. اینها تعدادی از بدترین پسورد هایی هستند که ممکنه بتونید انتخاب بکنید. خبرها تازه ها رو شنیدید، حالا میریم سراغ میزگرد. خب در اینجا نوبت میرسه به میزگرد هفتگی دات‌کام با حضور همکارانم مانیا منصور و حامد پارسی که در استودیو کنار من هستند و با هم صحبت میکنیم از داغ‌ترین های شبکه های اجتماعی. مانیا، حامد، سلام، خوش آمدید.
سلام فهیمه، به تو و همه شنونده های دات کام.
من هم به شما و شنونده های دات کام سلام میکنم.
خب مانیا، شروع کنیم از این قوقایی که برای افتاد سر عکس های برهنه این دختر خانم مصری اولیا خانم.
بله، عکس های برهنه این دختر خانم که همین هفته گذشته 20 ساله شد، یه موج گسترده در فیسبوک راه انداخته. خانم اولیا ماجد المهدی، عده‌ای از این حرکت حمایت کردن، عده‌ای اعتراض کردن، صفحاتی در حمایت از ایشون راه افتاده، اما یک صفحه ایرانی ها را انداختن در حمایت از ایشون به اسم صفحه حمایت ایرانیان از اولیا ماجد المهدی، دختر آزادی خواه مصری که من آخرین بار که نگاه کردم 1797 نفر عضو شده.
چیزی که من بررسی کردم دیدم که علاوه بر شبکه‌های اجتماعی در شماری از وبلاگ ها هم وبلاگ نویسان ایرانی و غیر ایرانی به موضع‌گیری در این زمینه پرداختن. حتی بعضیا با انتشار عکس‌هایی از خودشون یادآوری کرده بودن که این حرکت چندان هم نیازی به دفاع نداره، برای اینکه به نظرشون در واقع توجیه لازم رو داشته کاری که اولیا کرده. فکر می‌کنم که در مجموع وجود رسانه‌ای مثل اینترنت بسیار تاثیرگذار بوده روی سر و صدایی که هول و هوش این موضوع ایجاد شده.
بله، البته مخالفان خودش هم داره، از جمله صفحه‌ای هست که خود مصری‌ها راه انداختن و در اونجا خیلی مخالفت‌های شدیدی رو ابراز کردن.
بله، حتی در مورد محاکمه اولیا صحبت کردن. به حال درباره این اتفاق اولیا ماجد المهدی که 20 سالگیشو واقعا خاطر انگیز کرد برای خودش دقل کشور خودش و کاربران شبکه‌های اجتماعی، من گفتگوی هم کردم با نیما راشدان، کارشناس فناوری ارتباطات، که بعد نیست اون گفتگو رو بشنویم و برگردیم با هم میزه گرده تازه ها و داغ های هفته رو ادامه بدیم. از آقای راشدان خواهش میکنم که بر ما توضیح بدن پیش از هر چیز که اصلا چه اتفاقی افتاد که یک چنین موجی تولید شد.
ببینید، من فکر میکنم باید توجه داشته باشیم کشور مثل کشوریه که حدود 80 میلیون 81 میلیون نفر جمعیت داره. از این جمعیت بین 20 تا 24-5 درصدش به اینترنت دسترسی دارن. اگر در هر کشور اروپایی که حالا تازه حساسیت‌های مثل کشوری اسلامی نظیر مصر رو هم نسبت به انتشار عکس‌های برهنه یک نفر خصوصا خانم وجود نداره، چه اتفاقی میافتاد؟ تقریبا در حد و حدود این مقدار بیننده یا هیتی که به قول معروف بلاگیشون گرفته بین 2.5 تا 3 میلیون نفر قطعا در کشورهای دیگه بیشتر میگیره. یعنی میخوام بگم که یک اتفاق خارق‌العاده و عجیب غریب و غیر قابل انتظار نیفتاده. فکر میکنم در هر کجای دیگه دنیا هم این اتفاق میافتاد، خصوصا کشوری که به هر حال نرم‌های مذهبی و محافظه‌کار داره مثل مصر، از این شاید واکنش‌های بیشتری رو شاهد بودیم.
پس آقای راشدان، من همینجا بعد از شما بپرسم که نگاهتون این هست که در واقع کاری که کرده اولیا، دست روی موضوعی که گذاشته، روی تابویی که گذاشته، خود اون تابو شکنی و اون تابو هست که باعث میشه اینقدر مردم در دنیای مجازی برن مخاطب وبلاگش بشن، وگرنه شاید اگه موضوع دیگه رو انتخاب کرده بود برای حالا نوع مبارزه که به قول خودش ازش صحبت کرده، اینقدر مخاطب نمیداشت.
درسته. ببین، من فکر میکنم بخش اعظمی از افرادی که رفتن این بلاگ رو دیدن از این 3.5 میلیون نفر صرفا به خاطر کنجکاوی دیدن این عکس ها دیدن. ببینیم، حتی مثلا اون گروهی که درست شده و خواستار مجازات و یا اعدام ایشونن یه گروه نسبتاً کم تعداد مثلا 3000 نفریه، یا افرادی که از ایشون دفاع میکنن. این رو در نظر داشته باشین که بلافاصله بعد از اینکه اتفاق افتاد، البته با یک تأخیر قابل فهم، گروه های فمینیست جای مختلف دنیا یا گروهایی که اساساً طرفدار آزادی بیان بودن، گروهایی که فرض بفرمایید محافظه‌کاری در شکل عمدهش یا محافظه‌کاری اسلامی یا اساساً اسلام مشکل داشتن، گروهایی که بعضاً آتئیست بودن، اینا همه اومدن به لحاظ ایدئولوژیک و سیاسی از این کار دفاع کردن. درسته، یعنی یک تعداد بسیار زیادی از افرادی که فرض رو همانی 16000 نفر یا هر چند نفری که در شبکه‌های اجتماعی از این کاریشون حمایت کردن رسماً، اینها اساساً از کشور مصر یا دنیای عرب نیستند. اون بخش ایدئولوژیکش، یعنی اون بخشی که یک پیام سیاسی اجتماعی و از جنسی صنفی یا هرچی پشتش بوده، میتونیم ببینیم کم دامن است. در همین فضای بلاگستان یا فضای شبکه‌های اجتماعی ایران که نسبتاً فضای پرمخاطبی است در کشور ایران، برای ما یک جریان فمینیستی و جریان به قول معروف طرفداری از آزادی بیان داریم، در حمایت از ایشون یک بلاگ درست شده، تا یک گروه در فیسبوک درست شده و 380 نفر جزوشن. ما بیش از 50 گروه ایرانی داریم در فیسبوک که بالای 50000 نفر عضوشونه.
حالا آقای راشدان، از این بحث کار کرده که بگذریم، میرسیم به امکاناتی که اینترنت در اختیار کاربران خودش قرار میده. واقعا حالا چه 2 میلیون، 3 میلیون، حتی 1 میلیون نفر اگر این عکس رو دیده باشن، اولیا اگر که قصدی داشت و هدفی داشت که میخواست اون پیامش رو منتقل بکنه به این طریق، حالا فارغ از اینکه روشش درست بود یا نه، این مورد بحث ما نیست، چه فضایی میتونست بهتر از اینترنت داشته باشه؟ میخوام بگم در دنیای پیش از اینترنت و پیش از شبکه‌های اجتماعی اساساً آیا چنین اقدامی ممکن بود؟
نه، همونطور که اشاره کردین، نه، در قبل از اینکه شبکه‌های اجتماعی به وجود بیاد و کاربران در این شکل اساساً اینترنت متولد بشه در دهه‌های گذشته و انسان‌ها به این صورت دو طرفه با هم دیگه در ارتباط باشن، مدیریت رسانه ها در دنیا در اختیار یک گروه محدودی بود. در هر کشور به هر حال یک سری روزنامه نگار برجسته وجود داشتن. در ایران اگر که آدم از هر فردی میپرسید میگفت آقا روزنامه نگار کی، اسم چند نفر رو برای شما میآوردن، یک مقداری اعتماد به اونها وجود داشت. و اون روزنامه نگاران حتی در کشورهایی که به قول معروف اصول محافظه کار و قید و بندهایی به شکل کشورهای ما هم حاکم نبود، از یک الگوهای توافق شده نانوشتهی تبعیت میکردن و احتمالا یک کاری مثل این کاری که خانم انجام داده رو کمتر روزنامهی حاضر میشد بهشون فضا بده، امکانات بده که این رو در به قول معروف چه الکترونیک میدیا، چه روزنامه الکترونیکی، چه روزنامه کاغذی این کار رو انجام بده. نه فقط به خاطر اینکه سانسور وجود داشت، به خاطر اینکه اساسا بین روزنامه نگارا، بین اصحاب فرهنگ یک توافقای نانوشته‌ای که خیلی هم منطبق بود با نرم‌های هویتی فرهنگی اون جوامع، اونها رو رعایت می‌کردن. اما الان که اینترنت به وجود اومد، تقریبا شهروندان خیلی راحت میتونن یک چنین امواجی رو به راه بیاندازن.
نیما راشدان بود همراه ما در دات کام این هفته، کارشناس فناوری ارتباطات، و ادامه میدیم با هم میزه گردمون رو. مانیا، دیگه از موضوعات داغ هفته چه خبر؟
در روزهای گذشته درگیری که در روزنامه ایران به وجود اومد خیلی خبر داغی بود. نیروهای امنیتی رفته بودن که آقای جوان فکر رو دستگیر کنن، علی اکبر جوان فکر رو دستگیر کنن، که اونجا درگیری به وجود اومد با خبرنگارانی که در روزنامه ایران بودن و در خبرها اومده بود که از گاز اشکاور هم استفاده کردن.
بله، این موضوع خیلی جالب بود و همه کاربرا راجبش مینوشتن و خلاصه همه تعجب کرده بودن که به روزنامه ایران نیروهای وزارت اطلاعات رفتن، به روزنامه دولت و یه چنین فضای تولید شده.
بله، مشاور آقای احمدی نژاد رو می‌خواستن دستگیر کنن. بله،
نکته‌ای که به ذهنم رسید و شاید توی فیسبوک و فضای مجازی هم به نوعی برخی بهش اشاره کرده بودن این بود که چند سال پیش هم که روزنامه ایران دچار اتفاق مشابهی شد، یعنی چند وقتی در محاق توقیف فرو رفت، اعتراض هایی که در روبروی این مجموعه ساختمان روزنامه ایران شکل گرفت باعث شد که نیروهای نظامی و امنیتی اونجا صفبندی کنند و نگذارن که معترضان بخوان آسیبی به روزنامه ایران یا کارکنانش بذارن. ولی الان میبینیم که در این حادثه برای در واقع جلب آقای جوانفکر که موقتا سرپرستی روزنامه ایران را داشته، همزمان با اینکه مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی هم هست، این بار نیروهای امنیتی خودشون از گاز اشکاور استفاده میکنن، وارد تحریریه میشن.
بله، دقیقا درسته. اشاره حامد به ماجرای کاریکاتوری هست که در روزنامه ایران اون موقع در ایران جمعه منتشر میشد. این کاریکاتورای خیلی جالب بود از مانا نیستانی و اون ماجرای معروف نمنه که خب حالا یه سوسک داشت صحبت میکرد و به حال اعتراض هایی رو به دنبال داشت که توهین به یک قومیت خاص ایرانی است. البته مانا نیستانی و همکارانش تاکید داشتن که قصد چنین توهینی رو نداشتن و این فقط یک شوخی کاریکاتوری بوده، ولی خب این ماجرا واقعا مسئله ساز شد. حالا بگذاریم از مسئله روزنامه ایران، بریم به سراغ موسیقی. آکادمی موسیقی گوگوش که قوقا کرد و خلاصه به پایان رسید.
این جمعه فینال بود، همطور که اصلا میدونین مهران برنده شد و یه نکته جالبش این بود که توی این هفته بیشتر موسیقی هایی که شیر شد در فیسبوک موسیقی هایی بود که مربوط به در حقیقت اجرای آخر این فینالیست ها می شد، یعنی در حقیقت اجرای آوا، مهران، ماهان و امیر،
چهار نفری که به فینال رسیده بودن
و که این ویدیوها بیشتر ویدیوهایی بود که بارها در فیسبوک شیر شد
و البته ویدیوهای دیگری که خیلی در این روزها شیر شد مرتبط با آکادمی موسیقی گوگوش، ویدئویی بود که خود خانم گوگوش در روز اعلام نتایج نهایی این دوره از آکادمی به اجرای زنده پرداخت و اونطور که اعلام شد بعد از 34 سال بود که خانم گوگوش اجرای زنده تلویزیونی داشت. اون ویدئو هم خیلی شیر شد و حتی صفحاتی ایجاد شد در فیسبوک برای دعوت از خانم گوگوش که در اون برنامه بخونه و نهایتا هم ظاهرا جواب گرفت.
بله، درخواست هم زیاد بود، هزاران نفر درخواست کرده بودن از خانم گوش که تو این برنامه به صورت زنده بخونن که در نهایت
خیلی اتفاق خاطر انگیزی بود برای همه که به حال خانم گوش رو زنده در تلویزیون ببینن دوباره
با یک چهره خونه. جدید با موهای کوتاه شده.
بله. حالا بد نیست که الان حرفشو زدیم، یه تیکه از این ویدئو رو هم با هم بشنویم، ولی قبل از اون با همکارانم خداحافظی میکنم، به این میزه گرد پایان میدیم، میریم که صدای خانم گوش رو بشنویم.
منم مثل تو مهمونم، منم مثل تو میمونم،
خب در این قسمت از دات کام امیر مهمان ما هست، ادمین کلی از صفحه های جذاب و معروف فیسبوک، از جمله صفحه معروف مملکت داریم. البته حالا خود امیر توضیح خواهد داد که ادمین چه صفحه های دیگه هم هست، اما مملکت داریم یکی از صفحه هایی که در فیسبوک، در فضای مجازی، در شبکه های اجتماعی به طور کلی طرفداران زیادی داره. امیر سلام، خیلی خوش آمدی به مجله هفتگی ما.
منم سلام میکنم به شما و شنونده برنامه.
فکر میکنم بد نیست از اینجا شروع بکنیم که بگی اصلا از کجا شروع شد این ایده مملکت داریم، از کجا اومد؟ من تا اونجا که یادم میاد قبل از این که مثلا تو شبکه های اجتماعی دیگه خیلی معروف و فعال بشه، در گودر خیلی گل کرده بود.
بله، یه دونه وبلاگ گروهی بودش که یکی از بچهای فعال وبلاگ نویس و اینو شروع کردش. بعد ایدهش از اون بود، از فعاد. بعد کانکشن های خوبی که با یه عده از دوستان داشت یه گروهی تشکیل داد که اون گروه اومدن و مینیمال میمدن کوچولو می نوشتن اون حرفی که داشتن و در همین قالب مملکت داریم که طیف بزرگی از وبلاگ نویس ها رو خوب مثلا شامل می شود، چون حدود 20 نفری بودن. حدود یه سال خیلی خوب فعالیت کرد و تو همون گوگریده یا گودر که خدا بیامرز الان گل کرد و یه عده زیادی اونا اینو پا دادن و اینو مثلا معروفش کردن. و بعد از اون که جایزه بهترین وبلاگ دویچه وله رو برد این وبلاگ، یکی از فنای معمولی وبلاگ این صفحه فیسبوکش رو انداخته بود و حدود مثلا 1,000 تا 2,000 تا فن هم داشتش. من صفحه فیسبوکش رو گرفتم رو انداختم و کامنت های خوب، نظرهای خوب که اونجا داده می شد و توی وبلاگ منعکس می کردم و چیزی بود که نمیخوام بگم بهترین بود ولی خوب بود.
خب امیر، این صفحه الان تا اونجا که من دیدم حدود 194 هزار نفر لایک داره، فن داره، درسته؟
درسته، فکر کنم تو همین حدود باشه.
فکر میکنی که این جمعیت قابل توجه دقیقاً به چه چیزه این مفهومی که شماها شروع کردید و پی گرفتید علاقه‌مند هستن و دقیقاً کجای ایده مملکت داریم انقدر براشون جذابه که همه میان مرور میکنن مثلا هر کدوم از پست های این پیج شماها؟ گاهی وقتا ممکن هر کدوم از استیتسات تا 5000 تا 6000 تا لایک بگیره. فکر میکنی چه چیزیه که دقیقاً اینها رو انقدر جذب کرده؟
حد میزنم که دوست دارن. خب مثلا چیزی که من خودم مثلا لذت میبرم، میخونم، میخندم، کوتاه. دلیل اصلیش فکر کنم اینه که مینیماله، همونطور که مثلا از روزهای اول وبلاگم با کارهایی که بقیه بچه‌های وبلاگ می‌کردن هم بودش، کوتاه بود و بامزه بود و مربوط مسئله به روز بود. یعنی این چند تا المانو که توش داشت باعث می‌شد که آدم بخنده، بقیه هم دوست داشتن که بیان ترای کنن، یعنی بیان بگن که خب خیلی خوب این حسه قشنگه، ما هم میتونیم مثلا اینطوری بگیم. و کانسپت اینی که فرصت داده بشه به مخاطبا که بیان اون کانتنت رو اونا تولید کنن، یا همون مثلا مفهوم کراود سورسینگ رو فکر میکنم که تونستم مثلا جا بندازم.
شما اومدین در واقع از ابزار طنز استفاده کردین برای طرح انتقادهاتون نسبت به حالا وضعیت کشور. توی اطلاعاتی هم که در بخش درباره مملکت داریم هست من خوندم که به حال نظرتون این هستش که ما با این مینیمال های طنز انتقاد میکنیم نسبت به مملکتی که داریم، برای رسیدن به مملکتی که دوست داریم داشته باشیم یا باید داشته باشیم. انتقاد ما
شعاره، چیزی نیست که مثلا اپلیکیبل باشه، مثلا تو بتونی اجراش کنی و بتونی تأثیر عملی داشته باشه. حتی یکی از انتقادهایی که مثلا به ما میشده این بوده که با طنز کردن و خندوندن مخاطب نسبت به خبر شما دارید یه جوری لوس میکنید اون دردناکیه یه خبریو و یه ماجراییو.
پس اینجا این سوال پیش میاد که این در واقع هدف اصلی شما نیست، یعنی نمیتونیم بگیم یکی از هدفهای صفحه مملکت داریم واقعا همینه، تغییر، ایجاد تغییر.
ببینید حس بزرگیه، شاید این اتفاق بیفته، ولی ایجاد تغییر ما بزرگای سیاسی و بزرگای مثلا که توی احزاب هستن و مثلا ابزارشو دارن شاید نتونن حتی این کارو بکنن و این حرفو بزنن. شاید تو جایگاه خودش آره، شاید بتونی بگی که توی جامعه مجازی شاید مثلا یه دونه شمعی روشن کنه برای یه چیزی و یه آگاهی بده.
برای ما از رفتار کاربران هم بگو. اشاره شده توی همین توضیحات در مورد صفحه که خب بعضی از کاربران ممکنه که سوء استفاده بکنن از آزادی، منظورتون چی بوده؟ یکم شفافتر توضیح بدین شما رفتار کاربران ایرانی رو در قبال یک چنین فضایی که به هر حال فضای تازه‌ای هست چطور ارزیابی میکنید؟
رفتارشون خب ببینید یه چیزی هست به اسم مثلا learning curve، یعنی نمودار یادگیری آدم ها توی هر جامعه مجازی. شما یه مدت طول میکشه که یه نفر بیاد و فضای یه صفحه رو بگیره، طول میکشه تا یاد بگیرن یه فضایی چیه و طبق اون فضا بیان خودشون رو استبلیش کنن، خودشون رو مثلا نشون بدن. حالا توی فیسبوک هم همینطوره، شما مثلا یه نفر میاد توی صفحه فکر میکنه که نمیدونه فضای صفحه چیه، هنوز یاد نگرفته اینو، میاد مثلا تبلیغ یه صفحه دیگر رو میکنه یا یه حرفی میزنه که مربوط نیست و بقیه که تو اون فضا هستن بهشون خوش نمیادین. به خاطر همین یه سری رول بگیم، یه سری مثلا پروتکل بگیم یا هر چی باید باشه. من قشنگ یادم یه دست کاربرای ما که الان کاربرای مثلا خیلی خوبی هستن مثلا توی صفحه، یه زمانی انوینگ بودن، یعنی اذیت میکردن، یا مثلا حرفایی که میزدن حرفای درستی نبود، حرفای خوبی نبود، منتها به اینا باید فرصت داده بشه. به خاطر همین مثلا صفحه مملکتی داریم مثلا 200,000 تا فن برفرض بگیم گرفته. این شو تلویزیونی نیست، یه مثلا یه برنامه نیست که از جایی ساپورت مالی بشه یا درآمد مالی داشته باشه، یه صفحه است که اونجا وجود داره و یه نفری وقت گذاشته و این محتوا رو مراقبت کرده ازش، حتی خب مربوطی به صفحه نبود پاک بشه.
امیر اشاره کردی به اینکه یه نفر داره از این محتوا مراقبت میکنه، این مراقبت یه کار 24 ساعته است با توجه به تعداد فن و در واقع پیگیری که این صفحه داره، کاربرانی که پیگیر این صفحه هستن، یه کاری که واقعا زمان میبره و تو ظاهرا ادمین صفحه دیگه هم هستی که حالا در مورد اونا با هم صحبت میکنیم. میخوام بدونم که چرا یه نفر این کارو میکنه، شاید الان شنوندگان ما علاقمند باشن بدونن که آیا میشه از یک چنین کاری کسب درآمد هم کرد.
بهش فکر کردم گاهی، منتها چون من الان دانشجوی دکترا هستم و مثلا ساعت کاری من ساعتی مثلا 20 دلار درآمد مثلا کاریمه و وقتی که میذارم از وقت مثلا کاریم زده میشه، به هر حال هر موقعی که وقت میذارم. دلیلی که میتونه داشته باشه اینه که به خاطر فانه دیگه، بالاخره فان سرگرمی آدمه و مثلا میره اونجا یه دی واقعا دارن لذت میبرن، همین هم که لذت میبرن به تو لذت میده. یک استاتوسی مینویسی که مثلا 7000 تا لایک میخوره، چه میدونم، اینا به آدم مثلا موتیویشن میتونم بگم مثلا انرژی میده، یه چیزی توی این مایه.
امیر تو در صفحه های دیگه هم مثلا این فک و فامیله داریم، هم میدونم که ادمین صفحه هستی و صفحه هایی که میتونی خودت ازشون نام ببری، در این صفحه ها چه اتفاقایی میفته، چه میگذره؟
کم و بیش فضا همین طوریه. ببینید ایده های خوبی وجود داره که به خاطر اینکه مثلا من توانایی اینو دارم که یه صفحه یه ایده خوب بگیرم و اون ایده خوب رو تبدیل کنم به یه محصول موفق توی فیسبوک. مثلا کامنت استریپ یه ایده بوده که مال محمد بوده و یکی از مثلا بهترین ذهنای توی الان ایران مثلا ایده شو داشته که مثلا اسمایلی میکشیده. این بار من اومدم که اون اسمایلی ها رو یه صفحه فیسبوک درست کردم براش و این مفهوم کراود سورسینگ رو جا انداختم، بقیه هم میان ترای میکنن، دوست دارن کاری که تو یه ایده دادی و اونا هم بیان اجرا کنن، مثل بازی و مثلا بقیه لایک بزنن براشون و کامیونیتی ایجاد بشه.
امیر برای ما بگو بامزه ترین استیتسی که به نظر تو در صفحه مملکت داری تا حالا بوده؟
یه دونه بودش که واسه یکی از بچه‌های وبلاگ بود، میلاد بود، که نون سنگک از ویندوز 7 گرون‌تره. مملکت داریم.
یکی هم بود که تامین کسری بودجه اختلاس بانک صادرات از محل جریمه‌های نقدی 690 مملکت داریم.
آره خودم نوشتمش. آره
برای من اون چیزی که به فیسبوک بودم جالب بود، یه استیتسی بود که کاربر نوشته بود ایرانی یعنی کسی که هر دفعه از فیسبوک خارج میشه نگران اینه که دفعه بعد با چه ترفندی وارد چه مملکت داریم.
آره دقیقاً، این چیزای اینطوری مشکل اینطوری خب خیلی زیاد داریم. من تو میگم گفتن این چیزیو حل نمیکنه از اون مشکل فیسبوک. منظور من این بود از اون شعاری که اولی صحبت کردیم، گفتم شعاره.
درسته، شما طرح موضوع میکنید، یعنی به هر حال موضوع رو سعی میکنید نه با دیدگاه عبوس و قرقرو بلکه باد به طنز گرفتنش و با شوخی کردن باهاش، ولی اون مبحث انتقادی رو به هر حال مطرح کنید. بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم امیر همراه ما بودی و با این گفتگو مجله دات کام این هفته رو هم به پایان میبرم. از همراهیتون ممنون. من فهیمه خضری‌دری با شما خداحافظی میکنم تا یک دات کام دیگه. Thank you.
برنامه‌های خبری رادیو فردا را پی می‌گیریم با سرخط خبرها. فرانسه به طور یک جانبه نفت ایران را تحریم می‌کند. در سه انفجار پیاپی در بصره دست کم 19 تن کشته و بیش از 65 نفر زخمی شدند. 7 غیر نظامی افغان در جریان یک حمله هوایی در ایالت قندهار کشته شدند. اتحادیه عرب به حکومت دمشق 1 روز مهلت داد تا با حضور ناظران در سوریه موافقت کند. حاکمان نظامی مصر کمال جنزوری نخست وزیر اسبق مصر را مأمور تشکیل دولت کردند. رئیس قوه قضاییه درباره انتقاد از روند پرونده فساد مالی به دولت هشدار داد. علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد و سرپرست مؤسسه ایران به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده است. بحرین میگوید اسناد و شواهد محرمانه در دست دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در تظاهرات ضد حکومتی ماه‌های اخیر در آن کشور دست داشته است. موجودی صندوق توسعه ملی ایران به 27 میلیارد دلار رسیده است. و اینکه رئیس جمهوری روسیه در مورد اهداف سامانه موشکی آمریکا به واشنگتن هشدار داد. با امید اینکه لحظات خوب و خوشی را پشت سر گذاشته باشید، از شما دعوت می‌کنیم در بخش نخست به گفتگوی محمد زرقان و دکتر فریدون خاوند در مورد مسائل مهم اقتصادی امروز توجه فرمایید.
آقای خاوند، نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران دیروز پنجشنبه از مرز 1365 تومان گذشته و فاصله اون با نرخ رسمی اسکناس سبز که از سوی بانک مرکزی اعلام میشه بازم بیشتر شده. با وجود وعده‌های مسئولان ارشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در مورد تثبیت بازار ارز، چه عواملی در وضعیت کنونی ایران باعث شده که نرخ دلار در این بازار اوج بگیره؟
بخش عمده دریافتی‌های ارزی ایران دلارهای نفتی است که در دست دولت متمرکزه و از لحاظ اصولی با توجه به اینکه وضعیت بازار جهانی نفت در حال حاضر خیلی مناسب است و درآمد قابل ملاحظه‌ای از این محل به خزانه جمهوری اسلامی ریخته میشه، بانک مرکزی قاعدتاً باید بتونه با تزریق ارز مورد نیاز به بازار بهای دلار و سایر پولای بین‌المللی رو اونطوری که خودش میخواد تعیین بکنه. ولی در عمل در شرایط فعلی به دلیل اوضاع داخلی و بین‌المللی کشور، اختیار اداره نرخ ارز از کف بانک مرکزی خارج شده و ارز بعد از حدود 8 سال دوباره چند نرخی شده. در داخل کشور با توجه به یک سلسله عوامل اقتصادی از جمله تداوم رکود، افزایش تورم، پایین بودن سود بانکی برای پسنداز کننده ها و همینطور یک سلسله عوامل سیاسی، به خصوص شدت گرفتن کشمکش ها در رأس هرم مدیریت جمهوری اسلامی، رو آوردن به ارز به عنوان پناهگاهی برای روز مبادا طبعا بیشتر شده. در سطح بین‌المللی هم با بالا گرفتن دوباره تب پرونده هسته‌ای ایران، شدت گرفتن تضییقات مالی و بانکی بین‌المللی و همینطور چشمانداز احتمالی تحریم صادرات نفتی ایران، حرکت اوجگیرنده دلار در بازار ارز کشور هم طبعا تندتر شده.
آقای خاوند، مدیران ارشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با آخرین تحولات بازار ارز چه واکنشی از خودشون نشون دادن و اصولا در قبال این پدیده چه سیاستی رو در پیش گرفتن؟
در درون اون چیزی که معمولا بهش میگن تیم اقتصادی دولت، صداهای مختلف و حتی متضادی درباره نرخ مطلوب ارز شنیده میشه و همین چند صدایی بودن به تشدید بی‌اعتمادی در بازار ارز دامن زده. شمس‌الدین حسینی که وزیر امور اقتصادی و دارایی هست از کاهش نرخ ارز هواداری میکنه و در مقابل مهدی غزنفری که وزیر صنعت و تجارت هست طرفدار افزایش نرخ ارز هست. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هم هفته یک بار یا بیشتر وعده تثبیت بازار ارز رو میده و چون این وعده ها عملی نمیشه، اعتبار خودش و همینطور اعتبار نهاد زیر ریاستش بیشتر متزلزل میشه. شورای پول و اعتبار در نشست سه‌شنبه اول آذر ماهش از بانک مرکزی خواست ارز رو تکنرخی بکنه، ولی به نظر نمیرسه که حرف این نهاد در حال حاضر خریداری داشته باشه.
با این وضعیت آینده بازار ارز چی میشه و به صورت مشخص نرخ برابری دلار آمریکا در برابر پول ملی ایران تا چه سطحی فکر میکنید که بالا میره؟
مرکز پژوهش‌های مجلس که بازوی تحقیقاتی دستگاه مقننه هست، با تکیه بر یک سلسله تحقیقات میدانیش در بازار ارز تهران میگه که اکثریت قریب به اتفاق دلال‌ها در این بازار پیش بینی میکنن نرخ دلار تا یه چند ماه آینده در سطحی بسیار بالاتر از سطح کنونی قرار میگیره. من فکر میکنم که در کوتاه مدت پیشروی بهای هر دلار آمریکا تا مرز 1400 تومان حتمی به نظر میرسه.
گفتگوی دکتر فریدون خاوند با همکار ما محمد زرقامی.
اگه فکر کردید این شعارها به جنبش سبز یا چیزی شبیه اون ارتباط داره، در اشتباهی. این شعارها مربوط به غیر منتظره ترین خبر این روزهاست: حمله نیروهای امنیتی به روزنامه دولت برای بازداشت مشاور رئیس جمهور. این جمعه شش عصر تهران توی ساعت ششم یک ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان از این رویداد عجیب خواهیم گفت. نظرتون رو بفرستید به شش@radiofarda.com.
نهست کنیم با هم دعوا چرا؟
بحرین میگوید اسناد و شواهد محرمانه‌ای در دست دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران در تظاهرات ضد حکومتی ماه‌های اخیر در آن کشور دست داشته است. رهبران بحرین جمهوری اسلامی را به دخالت در امور داخلی آن کشور و حمایت از اپوزیسیون شیعه بحرین که اکثریت جمعیت آن را تشکیل می‌دهند متهم کردند. ایران اما این اتهام‌ها را رد کرده است. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
بحرین روز پنجشنبه اعلام کرد شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد ایران در تظاهرات ضد حکومتی ماه‌های اخیر در آن کشور دست داشته است. این گفته‌ها در حالی اعلام شده که کمیسیون مستقل ویژه بررسی نارامی‌های بحرین پس از تحقیقات اعلام کرده هیچ سندی در این باره پیدا نکرده است. این کمیسیون در گزارش 500 صفحه‌ای خود اعلام کرده که بر اساس مدارک و شواهدی که به آن دسترسی داشته، نمی‌توان دخالت ایران را در این نارامی‌ها ثابت کرد. خبرگزاری رسمی بحرین گزارش داد که نگرانی از به خطر افتادن امنیت ملی مانع از این شده که تمام اطلاعات درباره ایران منتشر شود. ایران اتهام‌های وارده را رد کرده و میگوید دخالتی در نارامی‌های ده ماهه در بحرین نداشته است. خبرگزاری رسمی بحرین همچنین بیانیه پادشاه بحرین را بار دیگر منتشر کرد که به گفته او پروپاگاندای ایران به درگیری‌های خونبار در این کشور سرعت بخشیده است. بحرین محل استقرار نیروهای دریایی آمریکاست. اوایل این ماه بحرین اعلام کرد طرح تروری توسط ایران را خنثا کرده که نقشه حمله به تعدادی از افراد بلندپایه را تحریزی کرده بود. سفارت عربستان سعودی در بحرین هم از اهداف حمله در این طرح بوده است. محمود شریف بسیونی، رئیس کمیسیون مستقل ویژه بررسی نارامی‌های بحرین، به روزنامه واشنگتن تایمز گفته است که ایران به گفته او پروپاگاندا کرده و نمی‌توان از این کشور انتظار داشت که از وضعیت بحرین سوء استفاده نکند. اما در برای اینکه به معترضان کمک مالی می کند یا آنها را به نارامی و شورش تحریک می کند، هیچ مدرکی در دست نیست. هدا نونو، سفیر بحرین در ایالات متحده، اما به روزنامه واشنگتن تایمز گفت که رسانه‌های دولتی ایران با انتشار مطالب تحریک‌آمیز سعی در نارام کردن بحرین داشتند. او حتی به این نکته اشاره کرد که رسانه‌های دولتی ایران بحرین را استان 14 ایران خواندند و این مسئله به شدت گرفتن درگیری‌ها در بحرین کمک کرده است. خانم نونو همچنین گفت هیچ مدرکی که بتوان به طور فیزیکی آن را دید یا لمس کرد در این باره نداریم، اما می‌دانیم ایران مقصر است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده دست کم 35 تن در نارامی‌های بحرین کشته شدند. تعدادی از این افراد از نیروهای امنیتی بحرین بودند.
با سپاس از فرین ناصمی و با سپاس از شما، بخش بعدی خبرها تا 20 دقیقه دیگر.